بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: إذا قلت ماذا صنعت؟ مثلا اگر کسی برد، فرض کنیم تهران، از تهران برگردن، دو جور ما از این میتونیم سوال کنیم. یک دفعه سوال میکنیم که شما تهران رفتی، ماذا صنعت، که لفظ ما رو بیاریم. یک دفعه لفظ من میاریم، میگیم من ذا صنعت. در صورتی که لفظ ما بیاریم، ما به معنای چیز، شیء. اگر من آوردیم، اینجا صنعت جز نیست، باید بگیم من ذا رأیت. پس ما را اگر آوردیم، صنعت میاد. من را اگر آوردیم، رأیت میاد. چرا؟ چون ما به معنی چیز است و چیز در غیر ذوی العقول استعمال میشه. من به معنای کس است و کس در ذوی العقول استعمال میشه. پس ما اگر گفته شد، صنعت میاد. من اگر گفته شد، رأیت میاد. اون وقت این ما اسمه، من هم اسمه، و در مغنی میگد که اسم بدون اعراب در لغت عرب محال است که اسمی استعمال بشود و محل از اعراب نداشته باشد. حالا این مازا، اگر ما را جدا گرفتیم و زارا جدا، اینجا ببینیم این ما چه محلی از اعراب داره. ها کذا من، اینم اسمه، ببینیم این چه محلی از اعراب داره. اما در چه صورت؟ در صورتی که ما و زار جدا باشن، من و زار جدا باشن. اینه که فهمیدیم صورت دویم رو میخونیم که ما و زا به هم مرکب باشند، یا من و زا با هم مرکب باشند. مسئلتون: اذا قلت ما زا صنعته، یعنی آقا رفته تهران و حالا اومده، از سوال میکنیم ما زا صنعته، یعنی چه چیز به جا آوردی در تهران. و من زا رأیته، و چه کسی را در تهران تو دیدی. حالا تجزیه و ترکیب این دو عبارت چه میشد؟ میفرماد فضا موصولتون. در هر دو مثال زا به معنای الذی است. فضا موصولتون و من و ما مبتدعان. خب من یا ما مبتدا، خب من و ما که مبتدا شد، زا هم به معنای الذی. ما بعد زا هر جمله ای که واقع شده باشد، چه صنعت چه رأیت، صله زا میشن. و من و ما مبتدعان. خب من و ما که شد مبتدا، زا شد موصوله، ما بعدش صنعت یا رأیت صله زا. ما مبتدا، من مبتدا، زا به معنی الذی خبر، صنعت يا رأيت السلاح. إن جملة اسمية يا فعلية؟ جملة اسمية. اون وقت در جای دیگه ایشون اشارتن میگن، جای دیگه میخونیم که جواب با سوال باید در اسمیه بودن و فعلی بودن مطابق باشن. خب حالا که این جمله اسمیه شد، ما میخوام جواب این سوال بدهیم. میگه جواب را به رب جواب بده. در اولی که میگه مازا صنعته، ما مبتدا زا خبر موصوله صنعت صله، جوابش هر چی که میدهید به رب جواب بده تا سوال و جواب هر دو اسمیه بشوند. خب حالا در مازا صنعت چه بگیم؟ بگیم تجارتون، بگیم درسون. میگه تهران رفتی چه چیزی به جا آوردی؟ جواب میدیم درسون یا تجارتون. خب اینم که شنیده شده که استعمال مفرد مقابل جمله در کلام عرب محاله. حالا این درسون یا تجارتون این مفرد هست یا نیست؟ باید این جمله درست کنیم. چه کارش میکنیم؟ درسون صنعتو، تجارتون صنعتون. پس جواب رو به رفع میدیم و اون جواب رو مبتدا قرار میدیم، برایش خبری تقدیم میگیریم. این بنابر صورتی بود که ما وزا جدا باشند، من وزا جدا باشند. ول جواب و رفعون، جوابی که می دهیم جواب رفع است. ولکه الغاؤها، زیرش باید یاد داشت کنی. میگه برای تو جائزه که زارا ملغا قرار بدهی. ملغا در سیوتی می خوانید انشاءالله که این زا ملغا می شد. سه وجه داره ملغا شدن، ایشون یک وجهش میگه. میگه برای شما جائزه که زارا ملغا کنی، یعنی معناش را ازش بگیری. معنای زاب چه بود؟ الذی. معنا را ازش بگیری و این جزء یک مرکبی قرار بدی. ما بازا مرکب بشد، من بازا مرکب بشد. و نکته خیلی دقیقه مختصرش میگم انشاءالله منتقل بشین. اگر اسم کسی را بگذاریم غلام و زیده، مثلا میگن عبدالحسین مضاف مضاف الیه، خب عبدالحسین قبل از آنی که اسم کسی بشود، عبد یعنی غلام در خرید، حسین اون بزرگوار. الان که اسم کسی شد، اون معنای عبد که غلام در خرید بود او دیگه از بین رفت. حسینم که اسم اون بزرگوار بود، این معنا هم از بین رفت. عبد مثل زید میشد، حسین مثل دال زید. زی زید معنای داره؟ نداره. دال زید معنای داره؟ نداره. و این قاعده کلیست، اینو خوب یاد بگیرید که دو لفظ یا سه لفظ یا ده لفظ اگر اسم کسی شد، تمام این الفاظ معنایی که قبل از علم شدن داشته همه از بین میرن. فرض کنیم اسم کسی را میگذاریم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا هم فی خالدون، این اسم کسی قرار بدیم. این طول و درازی که شده اللهش معنا نداره، مثل زیده هوش معنا نداره، حیش معنا نداره، تا هم فی خالدون هیچ معنایی ندارن. اون معنای قبل العلمیت از ساقط میشه. پس هر مرکبی وقتی که الفاظ متعدد مرکب شدن با یک دیگر، معنای قبل از ترکیبش از بین میرد. اینه که فهمیدیم مرادش از الغا همین است. اون دو معنای دیگر الغا که در سیوتی اونجا خونده میشد، اون مراد نیست. میگد برای تو جائزه که زارا ملغا کنی، یعنی معنای الذی را ازش بگیر، مرکب کن با ما. خلاصه این مطلب آقا این است که قاعده کلیت که چند لفظ که هر کدام از خود معنایی داره، اینها را اگر مرکب کردیم، همه این چند لفظ اون معنای قبل از ترکیبی که داشت از بین میرد. دیگه بعد از ترکیب اون معنای قبل از ترکیبش باقی نمیموند. مثالم زدیم ولو زبط میگیرد. عبدالحسین، عبد یعنی غلام زرخرید، حسین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. الان که اسم این بچه شد، الان اون معنای عبد که غلام زر خرید از بین رفت. معنای حسین که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اونم از بین رفت. عبد شد بی معنا، حسینم شد بی معنا. پس عبد مثل زیده، زید معنایی نداره. حسینم مثل دال زیده معنایی نداره، معنا زائل شد. و این در مطلق مرکبه، نه ترکیب اضافی. زیدون عادلون را اسم کسی قرار دادیم، اسم یک عاشقی زیدون عادلون. زید معنا داشت اون بقال، عادل معناش اون ملکه مخصوص. الان که اسم این شخص شد، زید اون معنا را دیگه نداره، عادلانم اون معنا را نداره، اون معناها به کلی زائل شد. مراد جناب شیخ که میگد ولک الغاها، یعنی شما میتونی که این زا ملغاش کنی، یعنی معنا را ازش بگیری. یعنی چه؟ یعنی مرکب کنی با ما. وقتی که با ما مرکب کردیم، ما استفهامیه، زا موصوله، ما استفهامیت ازش گرفته شد، زا هم معنای الذی ازش گرفته شد. نه ما به معنای استفهامه، نه زا به معنای الذیه، مرکباً معنای جدیدی پیدا کرده. هاکذا در من و زا، من استفهامیه، زا ببینی الذی، دوتا که مرکب شد زا ملغا میشه، یعنی معنای الذی دیگر نداره. من هم ملغا میشه، یعنی معنای استفهامیت نداره. پس این زا ملغا میشود، یعنی جزء مرکب می شود، یعنی معنای قبل از ترکیب دیگر درش نیست. خوب دقت کنید. هم ولکه الغاها، و جائزه برای تو ملغا کردن زا، ضمیر الغاها را به زا بزن. ولکه و جائزه برای تو ملغا کردن زا، فهما مفعولان، پس من و ما مفعول میشن. این صورتی که من گفتم این نیست، حالا صورت دویم. پس این صورتی که ما گفتیم کی گفتیم ملغا میشه؟
ترکیب میشه
که مرکب بشه که بعد میاد. پس این صورت اولی که سبق لسان شد، من اون دویمی رو گفتم، اینم عرض کنم. این مرادش از الغا یعنی زائده باشه. سه قسم الغا داریم. پس این صورت اولی که گفتیم الغا یعنی جزء مرکب بشد، اون صورت دویمه که میاد. این صورت اولی مراد از الغا یعنی اصلا معنا نداشته باشد، هیچ، نه ای که با ما مرکب شده، ما به معنای خودش بابی، زا ملغا شده یعنی زائده. پس این که خواستیم تطبیق کنیم به ترکیب، این شد اشتباه. پس مراد از الغا اینجا چه باشه؟ یعنی زائده باشه، یعنی بی معنا باشه. صورت دویم همون ترکیب است که گفتم که الان میگد ولک الغاؤها، یعنی برای تو جائزه که اون زا ملغا شود. تأکید اون، حالا بمونه که این سبق لسان شده، اینه بچسبونیم. فهما، هما را بزنید به من و ما. پس بنابر این صورت، کدوم صورت؟ که زا را ملغا کنیم، یعنی چه؟ یعنی زائده باشه. فهما مفعولان، اینجا من و ما مفعول مقدم، ما زا صنعته، زا ملغا، ما مفعول مقدم برای صنعته. هاکذا من زا ملغا، من مفعول مقدم برای رأیته. خب اینا که مفعول مقدم شد محلا چیه؟
منصوب
است. فهما مفعولان، خب این دوتا که مفعول مقدم شد، صنعت و رأیت، چه کاره میشن؟
فعل
مؤخر. من و ما مفعول مقدم، صنعت و رأیت فعل مؤخر. در اولی صنعت و رأیت چه کاره بودن؟
صله
بودن. در اینجا صنعت و رأیت چه کاره شدن؟
فعل مؤخر.
فعل مؤخر، من و ما مفعول. و ترکیبها را بدن به اون لکه، و لکه ترکیبها معها، ضمیر ترکیبها را بدن به زا، معهما را به که بزنیم؟
من
و ما. و لکه ترکیبها، و برای تو جائزه مرکب کردن این زا با اون من و ما. خب دیگه همون دست قاعده ترکیب که گفتم، بعد از آنی که زارا مرکب کردیم با ما، یا زارا مرکب کردیم با من، ایزا معنای موصولیتش باقیست یا زائل شد؟ زائل شد. ما و من که استفهامیه بود، معنای استفهامیتش باقیست یا زائل شد؟ هر دو زائل شد. پس مراد از صورت ترکیب اینم الغاءه، منتها اون الغای اولی این بود که بگیم زا زائده. این الغای دومی چیه معناش؟ یعنی این زا جزء مرکب شد، معنای زا ازش زائل شد. خب معنای زا که زائل شد، معنای من و ما هم زائل شد یا نشد؟ گفتیم هر چیزی که جزء مرکب شد معنای خودش زائل میشه. پس هر دو معنای زائل شده، هم ما زائل شد هم زا، هم من زائل شد هم زا. اینم وجه سوم. خب حالا که این زا معناش زائل شد، ما و من هم معناش زائل شد، چه محل از اعراب دارن اینها؟ اون دقت کن و ترکیبها، اون لکه رو بیار، و لکه ترکیبها معهما، برای تو جائزه ترکیب اینزا با ما و من روی هم رفته به معنا ای شیء. این مال ما که بازا مرکب شد بنی چیز. حالا ای شیء این استفهام است. این استفهام از کجا در اومد؟ از مجموع. چون معنای ما استفهام بود او زائل شد، زا هم الذی بود او زائل شد، الان مجموعاً معنای جدیدی پیدا کرد. پس معنای ای شیء از مجموع این دوتا در اومد، نه از ما تنها. دویمی ای شخصین، شخص به ذوی العقول میگن، این من به معنای شخص است یا مجموعش؟ مجموع.
استفهام عیوشی با استفهام اون فرقی؟
بله.
استفهام عیوشی؟
نه هیچ فرقی نداره. لیکن اونجا از خود ما، نه گوش نمیدی، اونجا از خود ما در میومد و زابنی الذی بود، اینجا از خود ما در نیومد. سلام علیکم و رحمت الله. دوتا را مرکب کردیم از مجموع در اومد. مثال خارجی بزنم شاید فهمیده بشه. مثلا همین مثالی که زدیم، عبدالحسین قبلن عبد معناش چه بود؟ غلام در خرید. حسین اون بزرگوار. الان که دوتا رو به هم مرکب کردیم، اون دو معنا مراده یا این طفل مراده؟ از چه فهمیده شد این طفل؟ از عبد تنها یا از حسین تنها یا از مرکب؟ بله اینجا هم همونجور است. قبل از آنی که زارا با ما و من مرکب کنیم، ما به من ای شیئن، من به من ای شخصین، الان که مرکب کردیم دوتا رو با هم، اون معنای ما قبل از ترکیب او باقیست یا زائل شده؟ منم هاکذا. پس از مجموع فهمیده میشد ای شیئن در ما، از مجموع فهمیده میشد ای شخصین در لفظ من. به معنا ای شیئن یادداشت کن، یعنی این راجع به مازا، ای شخصین راجع به چه؟ من دا. فالکلو مفعولون، از اینجا فهمیده میشد مطلب. بگرد الان ما و زار روی هم رفته مفعوله، من و زار روی هم رفته مفعوله. در اولی که زار گفتیم ملغایه یعنی زائدهه، اونجا که مفعول بود؟
من
تنها و ما تنها. الان مرکبن دوتایی مفعول است. فالکلو مفعولون، پس مجموع مفعول است، یعنی ما بازا روی هم رفته، من بازا روی هم رفته. در صورتی که زا ملغا بود که مفعول بود؟
ما
تنها، من تنها. فرقش معلوم است یا نه؟ ول جواب علت تقدیرین یادداشت کن، اینجا جواب بر هر دو تقدیر. هر دو تقدیر یعنی چه؟ یکی الغا یکی ترکیب. ول جواب علت تقدیرین نصب، جواب را به نصب بیار. چرا؟ سرش واضحه، به علت اینکه در صورت الغا یا در صورت ترکیب، این ما در صورت الغا خودش مفعول بود یا نبود؟ منصوب است دیگر. خب جمله اسمیه یا فعلیه؟
فعلیه.
فعلیه است. در همین کتابش را زود میرسیم که صدر جمله هرچه واقع شد حکم همونه. این ما که مفعول مقدمه، صنعته یا رأیته در من، فعل مؤخره این صدر جمله اسم واقع شده یا فعل؟
فعل واقع شده.
ما صنعته صدر جمله اسم یا فعله؟ کی در صدر است؟
فعله.
ما در صدر نیست که رتبش مؤخره، مفعول مقدمه. پس این ما بعد از صنعته یه، منم هاکذا بعد از رأیته یه. پس در صدر صنعته و رأیته واقع شده. صنعته و رأیته که واقع شد، جمله فعلیه میشد یا اسمیه؟ فعلیه شد. گفتیم جواب باید مطابق با سؤال باشه. پس چون سؤال جمله فعلیه یه، جواب هم باید جمله فعلیه بشه. چه جواب میدیم؟ میگیم تجارتن. خود تجارتن مفرده، استعمالش غلطه، برایش فعلی تنبیل میگیریم. چه میشه؟ صنعت و تجارتن. در دویمی مازا رأیته، یعنی که را دیدی، چه کسی را؟ میگیم زیدن، یعنی رأیت زیدن. والجواب على تقدیرین نسبون، جواب بنا بر هر دو صورت، صورت به صورت کدام؟ یکی زا ملغا یعنی زائده، یکی هم ترکیب. والجواب على تقدیرین نسبون و قس علیه، و قیاس کن بر همین مطلب که مکرر گفتیم که ضمیر مفرد مذکر غائب به جمیع مطلب میخوره، یعنی بر این مطلب که از اول مسئله تا اینجا خونده ایم، این مثالی که الان میگد این قیاس بر اونها کن. پس ضمیر علیه به جمیع مطلب میخورد از اول مسئلتون تا اینجا. و قس علیه نحو مازا عرزه و من زا قامه الا ان الجواب رفع مطلقا. 4 دقیقه با ما باش. قیاس 2 معنا داره. یک معنای قیاس یعنی تشبیه کردن، یک معنای قیاس یعنی شکل اول آوردن. یکی معروف است که شیعه میگوید ولیس من مذهبنا القیاس، مراد به معنی تشبیه است. در مذهب شیعه قیاس نیست، یعنی احکام الهی به تشبیه درست نمیشه. اما اساس مذهب شیعه بر قیاسه به اون معنا. اون معنی دیگه چه بود؟ شکل اول منطقی. حالا که اینه فهمیدی، میگه قیاس کن بر این مطالب گذشته، این 2 مثالی که الان وارد میشیم. قیاس کن یعنی چه؟ یعنی این 2 مثال را تشبیه کن به اون مطالب گذشته. خب حالا که اینه فهمیدی که قیاس یعنی تشبیه، ما وقتی میگیم زیدون کل اسد، زید مثل اسد است، یعنی در جمیع جهات مثل اسد یا در بعض جهات؟ بعض جهات. اسد دم داره که زید دم نداره. فرض کنیم اسد بدنش پشمالویه، زید که پشمالو نیست، الی آخر. حالا ما این 2 مثالی که الان واردش میشیم، این تشبیه میکنیم به اون 2 مثال گذشته. مازا صنعته، مازا رأیته. در اون 2 مثال گذشته گفتیم جواب رفع است. این بنابر چه بود؟ ما من را مبتدا قرار بدیم. 2 صورت دیگر گفتیم جواب نسب است. 2 صورت دیگر جواب نسب بود، من و ما را چه قرار میدادیم؟ مفعول مقدم. این 2 مثال که الان وارد میشین اینجا مفعول بودن درست نیست. خب مفعول بودن که درست نیست، چرا؟ حالا میگیم چرا درست نیست. پس اینجا هم بگیم همون نصب جایز است و رفع جایزه یا رفع تنها؟
رفع
دیگه نصف راه ندارن، چون رفع راه ندارد این تشبیه کن به اون دو مثال فقط در صورت رفعش، که این دو مثال مثل صورت رفع اونجایه افتادا باشه، اما مفعول مقدم نمیشه. اما در ذات چند صورت بود؟ سه صورت. یکی زا خبر برای من و ما، یکی زا ملغا، یکی جزء مرکب. او سه صورت در این دو مثال الان میخونیم میاد، اما نسب نمیاد، که این دو مثالی که الان میخونیم نسبش نمیاد. یه خود دقیقه هم و قس علیه و قیاس کن بر همین مطالب گذشته نحو مازا عرزه، مازا عرزه را مثل اونها قرار بده، تشبیه به اونها کن. این در ما و من زا قامه، این هم مثل اون دو مثال قرار بده. خب حالا مثل اون دو مثال قرار بدیم، در اون دو مثال من و ما در دو صورت منصوب میشد یا نمیشد؟ در اون دو مثال اینجا منصوب نمیشه. چرا؟ چون اونجا فعلی که بعد آمده بود متعدی بود، صنعت هم متعدی، رأیت هم متعدی، اما این دو مثال عرض و قامه فعل لازمه، فعل لازم میتوند مفعولم به بگیرد بدون حرف جر یا نمیتونه؟ پس من و ما که مقدمه نمیشد بگیم مفعول مقدم، مفعول مقدم که نشد پس مرفوعه، مرفوع که شد پس جمله چی میشه؟ اسمیه. فرقش فهمید یا نه؟ وقس علیه و قیاس کن بر اون مطالب گذشته که اون دو مثال بود، قیاس کن نحوه مثل مازا عرزه را و مثل منزا قامه را. الا ان الجواب رفع مطلقا، مطلقا را یادداشت کن. مطلقا یعنی چه؟ این که زارا از ما و من جدا بگیریم، اونجا جدا میگرفتیم چه ترکیب میکردیم؟
زا خبر مبتدا
میشه. احسن، من و ما مبتدا، زا خبر. یا این که ملغا کنیم، زا را چه کارش میکردیم؟ زائده. یا این که جزء مرکب قرار بدیم، میگه در هر سه صورت جواب باید رفع باشه. حالا شما میخوای زا را خبر ما قرار بده، خبر من قرار بده، میخواد زار ملغا کنه یعنی زائده قرار بده، میخواد زار جزء مرکب قرار بده، در هر سه صورت جواب رفع است. سرش هم معلوم شد. چرا جواب رفعه؟ چون در اونجا فعل متعدی بود، میتونستیم بگیم من و ما مفعول مقدم، اما عرضه و قامه که متعدی نیستن، لازمن. فعل لازم میتوند نصب بده چیزی را بدون واسطه. پس اینجا یقینا در هر سه صورت من و ما مبتدا، من و ما که مبتدا شد جوابی که میدیم باید به رفع بدهیم تا جواب با سوال مطابق شود. انشاءالله یه خورده معلوم شد. الا ان الجواب رفع مطلقا، این تموم شد. و منها المرکب، گفتیم ضمیر منها به مبنیات برمیگردن، یعنی بعضی از مبنیات مرکب بهش میگوییم. و هو ما رکب من لفظین، چهار دقیقه با ما باش. ترکیب شش تاست. یک شعری هم داره، حالا هرچه فکر کردم یادم نیمد. خوب اگر کسی بلده شعره بخونه. ترکیب شش تاست. ترکیب اضافی، ترکیب توصیفی، ترکیب تقییدی، ترکیب تضمنی، ترکیب صوتی، ترکیب اسنادی. این شش تا ترکیب ما داریم. حالا میگیم یکی از مبنیات مرکب است، یعنی هر شش تا مبنیه، شش تا مرکب داریم. جناب شیخ میگن نه، هر شش تا مبنی نیست، اونی که مبنیه فقط ترکیب اسنادی است و دو تای دیگه اگر شیخ بگوید. پس مرکب مبنی است، نه هر شش تا. بعضی از این شش تا مبنی است و منها المرکب و هو اون مرکبی که مبنی کدامه؟ ما رکب من لفظین، مرکبی که مرکب باشد از دو لفظ. لیس بینهما نسبتون، که ترکیب اسنادی نباشه، اونو بذار کنار. پس اون مرکبی که مبنی هست عبارت است از اون مرکبی که در بینشون نسبتی نباشه. مرکبی که در بینش نسبت دوتاست، یکی جمله فعلیه یکی جمله اسمیه، این نباشه، اینو کنار بذار، چون ای از مبنیات نیست. و مرحوم رضی اعلی الله مقامه میگد اعراب و بنا از مختصات مفردات است، مفرد یا معرب یا مبنی. ترکیب اسنادی مفرد نیست، جمله یه. لیس بینهما نسبتون، فا این تزمن الثانی حرفا بنیا، این یک مرکب که بهش میگن مرکب تزمنی، که در بین دو لفظ معنای حرف موجوده. خمسه عشر اصلش بوده خمسه و عشر، این واو عطف معناش را در عشر داخل کردیم. و عشر چه شباهتی به حرف رسوند؟ شباهت تزمونی، اسمش نمیگذارید یا معنوی، فرق نمی کنه. خب پس جزء دوم علت بنایش چه شد؟ تزمون معنای حرف. جزء اول چرا مبنی شد؟ میگه جزء اول آخرش بعد از ترکیب وسط واقع شد و اعراب در وسط هیچ وقت نمیاد الا در دو لفظ، یکی امرؤن و یکی ابنمون، که در این دوتا اعراب در وسط میاد. جا امرؤن رأیتم رأن مررتو بم رئن، آخر مرفوعه وسط مرفوعه، آخر منصوبه وسط منصوبه، آخر مجروره وسط مجروره، هاکذا ابنم. پس تمام عددهای مرکبه که از 11 تا 19، اینها هر دو جزءش مبنیست الا اثنا عشر و اثنتا عشر، در مذکر اثنا عشر، در معنس اثنتا عشر، که اونجا جزء دوم مبنی است، جزء اول معربه. چرا معربه؟ چون شباهت به اضافه داره، در جای دیگر میخونید انشاءالله. پس خلاصه چه شد آقا؟ پس مرکب تزمونی مبنی است. مراد از مرکب تزمونی از 11 و 11 تا برسیم به 19 و 19، اینها همه هر دو جزش مبنی است. جز دویم چرا مبنی شده؟ متضمن معنای حرف عطف. جز اول چرا مبنی شده؟ وسط واقع شده. و این یکی از مرکباتی که مبنی است.
چطور متضمن معنای حرف
میشه؟ میخوام بگم جا انی 1 و 10، جا انی 2 و 10، جا انی 3 و 10، عربی اگر بگیم جاءنی ثلاثتون و عشر، واو عاطفه میخواد. اون واو را برای کسرت استعمال انداختیم، معناش در جزء دوم داخل کردیم. نفهمیدین؟ انشاءالله میفهمید. که خمست عشر و هادی عشر، این عرض میکنم یادداشت کن که فراموش نکنی. مشهد منزل آیت الله شیرازی بودم، یک آقای آمد گفت فلانی، ما فهمیدیم احد عشر، ثلاثت عشر، خمست عشر، تا تسعت عشر هر دو جز مبنیست، اما اگه جز اول بر وزن اسم فاعل باشه چطور؟ هادی عشر، خامس عشر، سادس عشر، تا تاسع عشر، این چطور؟ گفتم اونم همون حکم داره. لذا شیخ اشاره به همین کرد، احد عشر هر دو جز مبنیست، حادی عشر هم هر دو جز مبنیست، ثالث عشر با ثلاثت عشر فرق ندارد، اربعت عشر با رابع عشر فرق ندارد، هر دو جزش مبنیست. که خمست عشر و حادی عشر و اخواتهما، اخواتش معلومه دیگه، ثلاثت عشر تا برین تسعت عشر، الا اثنا عشر، مگر اثنا عشر که هر دو جزش مبنی نیست. جزء اول که اثنا یا اثنتا در مؤنث معربه. چرا؟ چون شباهت به اضافه داره. حالا اثنا عشر اثنان عشره، نون چرا افتاده؟
شباهت
باز همون شباهت هست. بله چشم، الان میریم. الا اثنا عشر، اثنتا عشر هم تو زیاد کن. حالا اگر از اون بگه این بیگره چه کارش کنیم؟ و فرعیه، دو فرعش کدامه؟ سنتا عشر و اثنتا عشر. بله خب باشه.